استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز. سلام و به برنامه ساعت یک خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این برنامه، ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو سرگرم دیدار از افغانستان است. گشایش دهلیز هوایی میان افغانستان و چین، قرار است در نخستین پرواز 20 تن جلغوزه به چین برده شود. در مسائل منطقه و جهان به شما در باره انتخابات میان دورهی کانگرس ایالات متحده میگوییم که امروز 6 نوامبر برگزار میشود. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما اول آخرین رویدادهای خبری افغانستان و جهان را از زرغونه منگل بشنوید.
دیدار سرمنشی ناتو از کابل، گشایش دهلیز هوایی افغانستان و چین توسط رئیس جمهور غنی و عربستان سعودی، اولین راکتور هسته‌ای تحقیقاتیش را افتتاح کرد. تفصیل خبرها. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در یک سفر از قبل اعلان نشده وارد کابل شده است. آقای استولتنبرگ را در این سفرش به افغانستان شماره از مقامات نظامی ناتو همراهی می کنند. قرار بود ینس استولتنبرگ با رئیس جمهور غنی و رئیس شورای عبدالله عبدالله دیدار کند. دهلیز هوایی افغانستان چین صبح امروز توسط رئیس جمهور افغانستان افتتاح شد. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، رئیس جمهور غنی دهلیز هوایی افغانستان چین را در حضور داشته مقامات دولتی افتتاح کرد و قرار است در اولین معموله 20 تن جلغوزه افغانستان به چین صادر شود. آقای غنی حین افتتاح این دهلیز گفت بالای خزانه های پنهانی افغانستان چون جلغوزه، پسته و زیره توجه جدی صورت می گیرد.
جلغوزه افغانستان به مارکت چین مستقیما برده شود و این یگانه دهلیز هوایی است که دارای یک هدف مشخص و هدف مهم است.
صدای کارشناس بود، البته در مورد اهمیت تجارت جلغوزه. محصولات جلغوزه افغانستان سالانه به 23 هزار متریک تن میرسد و پس از این با نام و نشان افغانستان به بازارهای جهانی صادر خواهد شد. مقامات ولایت سرپل از کشته شدن 7 نفر از شورشیان طالب در ولسوالی سوزمقله خبر دادند. زبیولا امانی، سخنگوی ولایت سرپل، صبح امروز به رادیو آزادی گفت که طالبان اواخر شب گذشته و پوسته های امنیتی قریه بورقورت ته این ولسوالی حمله کردند که در نتیجه 7 نفر از مهاجمان توسط نیروهای خیزش مردمی کشته شدند. آقای امانی افزود که به نیروهای دولتی کدام آسیب نرسیده است. شورشیان طالب هنوز در مورد کدام تبصره‌ای نکردند. از سوی دیگر اعضای شورای ولایتی سرپل میگویند در جنگ دیروز میان نیروهای دولتی و شورشیان طالب 40 نفر از طرفین درگیر کشته شده و زخمی شدند و طالبان پوسته استراتژیک را در ولسوالی سانچارک تصرف کردند. حال همچند خبری از جهان. عربستان سعودی اولین راکتور هسته‌ای تحقیقاتی خود را افتتاح کرد. رسانه‌های دولتی گزارش دادند که این راکتور که از سوی شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیروز افتتاح شد، به هدف متنوع ساختن منابع انرژی و بالا بردن ظرفیت‌های هسته‌ای این کشور ساخته شده است. مقامات سعودی در اشاره به تلاش‌های دوامدار هسته‌ای ایران می‌گویند که این راکتور از جمله 16 راکتور است که عربستان سعودی پلان دارد در 2 دهه آینده آنها را با مصرف 80 میلیارد دلار بسازد. انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا امروز آغاز می‌شود. دموکراتان و جمهوری‌خواهان تلاش دارند تا در نتیجه این انتخابات در مجلس نمایندگان و سنا به اکثریت دست یابند. رای دهندگان برای انتخاب تمام 435 عضو مجلس نمایندگان و از جمله 100 عضو سنا برای انتخاب 33 نفر به آنها رای می‌دهند. نتایج این انتخابات مسیر دو سال باقی مانده دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ را نیز مشخص خواهد ساخت. حزب جمهوری خواه حال با تفاوت 23 کرسی در مجلس نمایندگان و یک کرسی در سنا در کنگرس اکثریت دارد. ولی نظرسنجی ها نشان می دهند که دموکراتان حداقل در مجلس نمایندگان با اکثریت دست خواهند یافت. جزئیات موضوع در جریان همین برنامه. و خبر آخر که ملل متحد در یک بررسی جدید خود می گوید که طبقه اوزون ماحول کره زمین که از گازهای مضر در سالیان متمادی آسیب دیده است به گونه تدریجی خود را بازسازی می کند. طبقه اوزون زمین را از تأثیر شعاع‌های مضر آفتاب حفاظت می کند. ملل متحد می گوید که پروتکل سال 1987 مونتریال کمک کرده است تا لایه‌های طبقه اوزون در هر 10 سال از 1 تا 3% افزایش یابد. پایان اخبار.
همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که تا این دم با رادیو آزادی هستید. حال یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. گشایش دهلیز هوایی میان افغانستان و چین یکی از مسئولان میگوید
جلغوزی افغانستان به مارکت چین مستقیما برده شود و این یگانه دهلیز هوایی است که دارای یک هدف مشخص و هدف مهم است.
در کنار این در مهمترین مسائل جهان با شما در مورد انتخابات میان دوره‌ای کنگره ایالات متحده میگوییم که امروز برگزار میشود. همچنین شماره از روزنامه‌های چاپ کابل را مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد در انتظار شماست. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. پیش از همه میپردازیم به این که ین ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو سرگرم دیدار از افغانستان است و با رهبران حکومت وحدت ملی هم دیدار میکند. بر این که بیشتر بدانیم یک راست میریم پیش نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی که موضوع از نزدیک دنبال کرده. شایان صاحب خوش آمدین به برنامه. جزئیات از چه قراره؟
سلام به شما و شنوندای عزیز. ینس استولتنبرگ سرمنشی عمومی ناتو در یک سفر اعلام نشده امروز به کابل رسید. ناتو با فرستادن اعلامیه به رسانه ها گفته است که آقای استولتنبرگ امروز با رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس جمهور نیز دیدار خواهد کرد. پس از چاشت امروز آقای استولتنبرگ در یک نشست خبری مشترک با رئیس جمهور غنی نیز حضور خواهد یافت. گفته شده که آقای استولتنبرگ با وزرا و نماینده های جامعه مدنی نیز دیدار خواهد داشت. گفتنی است که ببخشید در جریان این سفر دو روزه آقای استولتنبرگ با اسکات میلر قمندان عمومی ناتو در افغانستان و نماینده ملکی ناتو در این کشور نیز دیدار خواهد کرد. جزئیات بیشتر در سرویس های بعدی منتشر خواهد شد.
حتما. تشکر از شما شایان صاحب. نورالله شایان در مورد مسافرت ین ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو به افغانستان گزارش میداد. بیشتر در این مورد در جریان برنامه های روز به تفصیل به شما خواهیم گفت. میپردازیم به موضوع دیگری که پیشتر هم گفتیم. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی دهلیز تجارتی هوایی میان افغانستان و چین را امروز رسما گشود. گفته میشه که در نخستین پرواز 20 تن جلغوزه از کابل به شانگهای برده میشه. بیشتر در این مورد از جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل بشنوید.
برای اولین بار جلغوزه کشور به مارک افغانستان از طریق دهلیز هوایی به چین صادر گردید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز سه شنبه در مراسم افتتاح این دهلیز هوایی با چین گفت که امیدوار است تا هر قلم تولیدی افغانستان ارزش زنجیروی را پیدا کند.
پسل دینه د افغانستان د خصوصی سکتور نمند
وای میگوید پیام سکتور خصوصی به تمام جهان این است که صادرات افغانستان با یک نام بلند به جهان صادر می شود، نه به نام کسی دیگر. صادرات جلغوزه بخش اول آن است. امید من این است که هر قلم تولیدی افغانستان به یک ارزش زنجیروی مبادل گردد. آقای غنی این را نیز گفت که در هر سال از 15 عقرب به مسابقه روز ملی جلغوزه تجلیل می گردد. محمد اشرف غنی گفت که به اساس معلومات والیان و سکتور خصوصی در افغانستان حدود 35,000 تن جلغوزه در کشور تولید می گردد. در افغانستان در ولایت های پکتیا، پکتیکا و خوست جلغوزه حاصلات خوب داشته و ارزش آن به صدها میلیون دلار می رسد. پیش از این جلغوزه افغانستان به نام پاکستان به چین صادر می گردید که به گفته رئیس جمهور کشور حالا جلوان گرفته شده و با این کار نفع مستقیم آن به دهقین و باشندگان محل می رسد. پیش از این افغانستان دهلیزهای هوایی را با ترکیه، عربستان سعودی، قزاقستان، امارات متحده عربی، هند و شمار دیگر از کشورها افتتاح کرده است که از این طریق بوته‌های طبیعی و میوه‌های خشک و تازه افغانستان به دیگر کشورها صادر می‌گردد. مسئولان اتاق تجارت صنایع افغانستان می‌گویند که با افتتاح دهلیز هوایی در مرحله نخست حدود 20 تن جلغوزه به چین صادر شده و این روند در آینده ادامه می‌یابد. سفیر چین در مراسم افتتاح دهلیز هوایی میان افغانستان و چین گفت که این دهلیز هوایی به نفع هر دو کشور می باشد. یون جونگ سونگ گفت این اقدام نه تنها سطح صادرات را میان افغانستان و چین گسترش می دهد، بلکه از زمین راه افغانستان می تواند با دیگر کشورها نیز راه تجارتی پیدا کند. شماری از کارشناسان بخش اقتصاد در افغانستان افتتاح دهلیزهای هوایی افغانستان با دیگر کشورها را در کوتاه مدت مفید می دانند، اما تاکید می کنند که حکومت افغانستان باید تلاش نماید که کاروبار تجارت را از طریق زمین نیز گسترش دهد. عبدالله وحیدیار یکی از این کارشناسان می گوید که صادرات افغانستان از طریق زمین برای تاجران افغان آسان و ارزان تمام می شود.
جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود. مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گویند افتتاح دهلیز هوایی میان افغانستان و چین در بخش صادرات به خصوص صادرات جلغوزه بسیار مهم است. جاوید حسنزاده در کابل با زرخش حافظی رئیس روابط بین المللی این اتاق گفتگو کرده و نخست نظرش را در مورد گشایش این دهلیز پرسیده.
امروز دهلیز هوایی که افتتاح شد یک هدف مشخص داشت و هدف مشخص از این بود که جلغوزه افغانستان به مارکت چین مستقیما برده شود و این یگانه دهلیز هوایی است که دارای یک هدف مشخص و هدف مهم است، چون قبلا جلغوزه ما به کشورهای همجوار میرفت، در اونجا پروسس میشد و مو ارزش افزوده یا ادیشنال ولیو در اونجا صورت میگرفت. مثلا از قیمت جلغوزه کده خدماتی که انجام میدادن پاکاری و بسته‌بندی و سرتیفیکت اوریجینال برای زود دادن و ایر تصدیق کردن که ارگانیک است و در شرایط طبیعی بار میه، این کارا رو وامی کردن و کل فایده رو وامی گرفتن. حالا خوشبختانه می بازار بین المللی از این که بسیار تقاضا ایجاد برش وجود داره در چین همین به دست آمد و انتقالات ما امروز 20 تن شروع شد و قراره که اتحادی مولدین جلغوزه و صادرکننده از جیب ما اطلاع دادن، گفتن 2000 تن دیگه ما میار تیار داریم.
حافظی صاحب، تنها امی صادرات جلغوزه از طریق امی کوریدور صورت میگیره یا دیگه محصولات زراعتی هم بعد از این در پروگرام خواهد بود که به کشور چین صادر شوه؟ نیازمندی به دیگه محصولات افغانستان هم در بازارهای چین دیده میشه که از این طریق اونها را هم صادر کنیم؟
ما خب بسیار چیزای داریم که باید صادر شده اونجا، از جمله پسته ما و زیره و نباتات طبی ما، یا کلشان در شرایط 100% طبیعی بار میه. این در دنیا بی‌نظیر است و نه کود کیمیایی دیگه است و نه هم ادویه های ضد آفات نباتی دیگه است که خود از او با زهر دارم. از این خاطر از ما بزرگ شما این است که این ترجیح ما همی است که این باید به بازار برسه و جلغوزه صادر شود. جلغوزه چیزی بسیار قیمتی است، یک تنش تقریبا بین 20 تا 40 هزار دلار قیمت داره. به این خاطر این ارزش از این داره که اولویت ما باشه برای صادرات از این از طریق دهلیز هوایی.
در اخیر میخواستم میره بپرسم که این چه قباله اقتصاد کسانی که کاروبار جلغوزه را در افغانستان میکنن تاثیرگذار است؟
در قد ما حدود 20 هزار تن جلغوزه برای صادرات داریم. 2000 تن که گفتم برتون که آماده است، یعنی پروسس شده است و بسته‌بندی شده و آماده صادرات است. اگر یه کریدور هوایی ما ظرفیت داشته باشه ما کل می جلغوزه را تا به زمستان صادر کردن میتونیم. فعلا یا ایران میفروختن میبودن در پاکستان به شکل مواد خام. آلی او پروسس میشه و خود تمام باقی مانده زمین عواید ازید از پیش خود افغانا باقی میمونه.
گفتگوی شنیدید با آذرخش حافظی از اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان. بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و دیده و خوانده می توانید azadiradio.com. تا لحظات دیگر در ادامه همین برنامه به شما در مورد انتخابات میان دوره کنگره ایالات متحده می گوییم که امروز برگزار می شود. همچنان در نیمه دوم این ساعت هم برنامه جالب هفتگی عدالت و مبارزه با فساد در انتظار شماست. 1:15 به وقت کابل است. تشکر از همراهیتان تا این دم در این ساعت. حال نسیم شفق با شماست.
صادرات جلغوزه افغانستان به چین از راه دهلیز هوایی امروز آغاز شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم افتتاح این دهلیز هوایی گفت که از این طریق جلغوزه افغانستان به چین و برخی کشورهای دیگر صادر خواهد شد. آقای غنی میگوید که واردات محصولات زراعتی به افغانستان زیاد است و از دهقانان و صنعتکاران خواست تا بر بخشایی که باعث کاهش واردات و افزایش صادرات می شود بیشتر سرمایه گذاری کنند. افغانستان حالا به شمول هند و اروپا با برخی کشورهای دیگر نیز از طریق دهلیز هوایی داد و ستد دارد و با این کار زمینه صادرات بیشتر برای تولیدات و محصولات این کشور فراهم شده است. تلاش ها برای اصلاح باغهای میوه در زون شرق افغانستان افزایش یافته است. به همین هدف برنامه آموزشی 3 روزه از طریق پروگرام ملی باغداری و مالداری در ولایت ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان آغاز شد. رفیع الله رحیمزی رئیس زراعت و مالداری ولایت ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت که در این برنامه آموزشی 40 تن از کارکنان بخش ترویج اشتراک دارند و آنان در بخش اصلاح باغهای میوه آموزش خواهند دید. وی میگوید که با تکمیل شدن این برنامه آموزشی کمپاین اصلاح 3500 باغ میوه در زون شرق آغاز میگردد و با این کار در کیفیت و کمیت محصولات آن بهبود به میان خواهد آمد. و نرخ برخی از مواد خوراکه در بازار امروز شهر کابل چنین است: 1 بوری آرد قزاقی 1340 افغانی، 1 بوری بوره 1720 افغانی، 1 بوری برنج 3.5 سیره 2040 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی. و امروز در شهر کابل 1 لیتر پترول به 59 و 1 لیتر دیزل به 55 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده شهر کابل چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 75 افغانی و 40 پول، 1 یورو 85 افغانی و 70 پول، 1 پوند استرلینگ 97 افغانی و 10 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 570 افغانی.
تشکر که رادیو آزادی رو میشنوید. 9 8 7
انتقال کننده با استفاده از
میدشت گرنه ای
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم دارم.
My grandmother Ruth Sheila Lee
آدمات من قرد ریا کردم فرار کردم از
من چون یهنن چه گریم دو زدون دی کسن.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
بله، و بشنویم که ایالات متحده امروز شاهد برگزاری انتخابات میان دوره‌ای کنگره است. این انتخابات به خاطر میان دوره‌ای یاد می شود که در میان یک دوره 4 ساله ریاست جمهوری برگزار می شود. دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان تلاش دارند تا در نتیجه این انتخابات در مجلس نمایندگان و سنای کنگره ایالات متحده به اکثریت دست یابند. فرشته نگاه در استودیو است، موضوع را از نزدیک دنبال کرده. جان سلام، در مورد انتخابات امروز در امریکا بگوین، این که احتمال برنده شدن کدام از بیشتره؟
صدیقی صاحب سلام به شما و به کسایی که رادیو آزادی را می نکنون می شنوند. رای دهندگان برای انتخاب همه 435 عضو مجلس نمایندگان و از جمله 100 عضو سنا برای انتخاب 35 نفر آنها رای می دهند. نتایج این انتخابات مسیر 2 سال باقی مانده دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ را نیز مشخص خواهد ساخت. حزب جمهوری خواه اکنون با تفاوت 23 کرسی در مجلس نمایندگان و 1 کرسی در سنا در کنگره آمریکا اکثریت دارد، اما نظرسنجی ها نشان داده که دموکراتان حداقل در مجلس نمایندگان به اکثریت دست خواهند یافت، با اینکه انتخابات میان دوره‌ای معمولا شمار کمتر از شهروندان آمریکا را به پای صندوق های رای می کشاند، اما بر اساس نظرسنجی ها انتظار می ره که تعداد زیاد از واجدین شرایط رای دهی این بار از حق رای خود استفاده کنند. یک نظرسنجی سراسری در 4 نوامبر از سوی واشنگتن پست و شبکه خبری ABC نشان داد که مردم 50% دموکرات ها را در برابر 43% جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان ترجیح می دهند، اما برخی نظرسنجی ها رقابت های تنگاتنگ میان نامزدان را در شمار از ایالت های کشور نیز نشان داده. با وجود آن که رشد اقتصادی آمریکا در رابع سوم سال به 3.5% افزایش یافته که نشان دهنده وضعیت خوب است، همچنان میزان بیکاری در کشور در حال حاضر کاهش یافته، اما برخی از پالیسی های سخت گیرانه رئیس جمهور ترامپ میتونه که موقف حزب دموکرات را در برابر حزب جمهوری خواه در این انتخابات تضعیف کنه.
در صورت برنده شدن دموکرات ها و جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا چه انتظارهایی وجود داره؟
اگر دموکرات ها برنده انتخابات اعلان شوند، انتظار می ره که قانونگذاران به برخی مسائل مانند مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا به گونه جدی بپردازند. دموکرات ها همچنان بر مسائل اخلاقی خواهند پرداخت که شمار از اعضای کابینه رئیس جمهور ترامپ با آن روبرو شدند. به این معنا که 2 سال باقی مانده از ریاست جمهوری دونالد ترامپ به احتمال زیاد تحت شعاع خبرهای بعد قرار خواهد گرفت. اما اگر جمهوری خواهان برنده این انتخابات شوند، انتظار می ره که اصلاحاتی که اداره ترامپ روی آن تاکید می کنه برای تطبیق آن پافشاری بیشتر شود، که در آن کاهش بیشتر مالیات، محدود ساختن حکومت فدرال و جلوگیری از ورود مهاجرین غیر قانونی شاملند. پیش از برگزاری انتخابات میان دوره کنگره آمریکا، شمار از اعضای حزب دموکرات با احتمال عملات از طریق بسته های آبی مواد انفجاری که به آدرس های آنها فرستاده شده بودم روبرو شده. در جمع دموکرات هایی که به آنها این بسته ها فرستاده شده بود، باراک اوباما رئیس جمهور پیشین و هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا شامل هستند. مقام های آمریکایی در پیوند به این قضیه یک باشنده فلوریدا را متهم شناختند که گفته شده او یکی از هواداران سرسخت رئیس جمهور دونالد ترامپ است.
تشکر از شما فرشته نگاه. در جریان برنامه های روز بیشتر در مورد برگزاری انتخابات میان دوره‌ای کنگره ایالات متحده آمریکا بیشتر به شما خواهیم گفت و برای گرفتن اطلاعات بیشتر در این مورد و مسائل دیگر لطفا سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
و اکنونم نسیم شفق نگاه می اندازد بر شماره از روزنامه های کابل. من زود برمی گردم.
روزنامه های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره های خود به تصمیم حکومت افغانستان در مورد عدم اشتراک در نشست صلح مسکو پرداختند. روزنامه دنیا در صفحه نخستش در این باره به نقل از وزارت خارجه افغانستان گفته که در نشست صلح مسکو حکومت این کشور نه بلکه یک هیئت شورای عالی صلح شرکت می کند. اما روزنامه نوشته که نظر ریاست اجرایه در مورد نشست مسکو تفاوت دارد و آن این که ریاست اجرایه ابراز امیدواری کرده که نشست مسکو پر دستاورد خواهد بود. روزنامه با نقل از امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایه نوشته که هیئت شورای عالی صلح به نمایندگی از دولت افغانستان در نشست صلح مسکو اشتراک می کند. روزنامه ویسا در این باره نوشته است که وزارت خارجه افغانستان اشتراک در نشست مسکو را رد کرده، اما میگوید که هیئت شورای عالی صلح به حیث یک نهاد مستقل تصمیم اتخاذ کرده تا در این نشست شرکت نماید. اما روزنامه به نقل از سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح نوشته که هیئت شورای عالی صلح به نمایندگی از حکومت افغانستان در نشست صلح مسکو اشتراک می کند. با گفته روزنامه شورای عالی صلح یک هیئت را که 4 یا 6 عضو خواهد داشت به نشست صلح مسکو خواهد فرستاد و اعضای این هیئت امروز اعلام خواهند شد. روزنامه آرمان ملی در مورد تصمیم عدم اشتراک حکومت افغانستان در نشست مسکو گفته که این فیصله است که هیچ حکومت مستقل و فعال آن را اتخاذ نخواهد کرد. روزنامه نوشته که این تصمیم حکومت افغانستان تا حد به موقف امریکا ربط می‌گیرد، یعنی امریکا نمی‌خواهد در نشست‌هایی که به ابتکار روسیه را اندازی می‌شود اشتراک نماید. روزنامه نوشته که نشست صلح مسکو در حال برگزار می‌گردد که امریکا نیز تلاش‌هایش در راستای صلح را شدت بخشیده و مسئولیت پیشبرد آن را به زلمه خلیلزاد سپرده است. روزنامه گفته که عدم حضور نماینده‌های حکومت افغانستان در نشست صلح مسکو نشان دهنده ضعف دیپلماسی بوده که نمی‌تواند از همچون نشست‌ها سود ببرد. روزنامه سفارش کرده که هنوز نیز فرصت است و حکومت افغانستان باید با اشتراک در نشست صلح مسکو موقعیتش در میان کشورهای منطقه را برجسته سازد. روزنامه دولتی هواد نوشته که شورای عالی صلح افغانستان به نشست مسکو که قرار است در روز جمعه برگزار شود یک هیئت 4 نفری را می فرستد. روزنامه نوشته است طالبان که قبلا گفته بودند یک هیئت این گروه از دفتر قطر در نشست مسکو اشتراک خواهد کرد، روز گذشته گفتند که هنوز فیصله نکردند که هیئت به این نشست بفرستند یا نه. و روزنامه دولتی انیس به اظهارات یک دیپلمات پیشین آمریکایی در مورد صلح افغانستان پرداخته که گفته است صلح در افغانستان امنیت منطقه را تضمین می کند، اما برای رسیدن به آن نیاز به یک اجماع جهانی است. روزنامه به نقل از برنات روبین این دیپلمات آمریکایی نوشته که ایالات متحده آمریکا بدون مشارکت روسیه، چین و ایران نمیتواند در افغانستان صلح را تامین کند و جنگ علیه تروریسم را برنده شود. روزنامه این سخنان روبین را نیز به نشر رسانیده که گفته است آمریکا در گفتگوهای رو در رو با طالبان پی خواهد برد که بدون همکاری کشورهای منطقه صلح را در افغانستان تامین نمیتواند.
و تشکر از پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
برادی آزادی سلام، شما را خدا زنده و کامیاب داشته باشه. در قسمت سلح ما یک نظر دارم، یعنی در سلح باید حکومت افغانستان دخیل باشه. اینا اگر حکومت افغانستان دخیل نباشه این سلح نتیجه مثبت نداره. خاطر از این که ما از صدای آزادی شنیدیم که نمی کرزه و والی سابقه بلخ تا محمد نور اینا را مثلا در این جلسه اشتراک میکنه، اون دیگه باز اونا خود فعلا رول نداره، در دولت نیستن، شاید یک نتیجه مثبت از این جلسه گرفته نشود. هدف ما است که اگر امریکا و روسا و چین و پاکستان و ایران باید کل در این جلسه داخل باشه و یک نتیجه مثبت به دست بیاره. مردم با می صلح و آرامی تشنه هستند، درمون صلح هستند. اینمی صداقت کل ممالک، کل مردمایی که در دمی جلسه اشتراک میکنه و شمول حکومت افغانستان باید صادقانه باشه و یک قدم مثبت در بخش صلح بگذارن که تا این ملت مردم بعد از 40 سال یک نفس راحت بکشه و به صلح که میاد برم مردم هست برسه. تشکر.
سلام علیکم، عبدالله هستم، ولایت قندوز با تر مسجد امامی امام صاحب به مربوط قندوز هست. ولایت امام صاحب 2 سال میشه که همی سره خیر نمیشه، 2 سال میشه که این خیر میشه، این دور میشه گفته 2 سال میشه که ایش خیر نمیشه. واحد انجینر هست، ای میای او سرک چک میکنه، خیر میکنه، میگه خیر نمیکنه. خاطر چی مشکل هست؟ 2 سال میشه بازی میته، این میشه و این میشه، میگه خیر نمیکنه.
پیام شما، نظر شماست.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظه‌های دیگر، نگاه گذرای به خبرها. اما حالا
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
یکونیم و وقت کابل است. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد را خواهید شنید. اما اکنون زرغون منگل در استودیوست با فشرده تازه ترین خبرها.
ملل متحد می گوید حملات و تهدیدات طالبان در انتخابات ماه گذشته در افغانستان منتج به تلفات ریکاردگونه در این کشور شد. به گفته این سازمان، در حملات مرتبط با انتخابات ولسی جرگه در افغانستان 56 تن کشته و 379 تن دیگر جراحت برداشتند. ینس استولتنبرگ، سرمنشی ناتو، در یک سفر از قبل اعلان نشده وارد کابل شده است. آقای استولتنبرگ را در این سفرش به افغانستان شماره از مقامات نظامی ناتو همراهی می کنند. دهلیز هوایی افغانستان چین صبح امروز توسط رئیس جمهور افغانستان افتتاح شد. مقامات ولایت سرپل از کشته شدن 7 نفر از شورشیان طالب در ولسوالی سوز مقله خبر دادند. عربستان سعودی اولین ریاکتور هسته‌ای تحقیقاتی خود را افتتاح کرد. هدف این ریاکتور متنوع ساختن منابع انرژی و بالا بردن ظرفیت‌های هسته‌ای سعودی می‌باشد. و انتخابات میان دوره کنگره آمریکا امروز آغاز می‌شود. دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان تلاش دارند تا در نتیجه این انتخابات در مجلس نمایندگان و سنا به اکثریت دست یابند.
همین خبرها، بیشتر از اینها در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. ما از هفته صبح تا هفته شام در 7 روز هفته با شماستیم و این هم برنامه هفتگی این ساعت. عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت اول فساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سرد مبارزه زنگر اخبرانه لازادی رادیونه.
د عدالت اول فساد سرد مبارزه اخبرانه درانه اردون کو سلامونه او نیکی هلمو بمنه. زموږ د دیونه خبرونه ته خره غلاس د حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري دغه خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. برنامه این هفته نیز به موضوع انتخابات اختصاص یافته او آقای علی رضا روحانی، عضو سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، و عبدالفرید سیلانی، رئیس بنیاد نظارتی شهامت، در برنامه با ما هستند. مهمانان عزیز، به برنامه خوش آمدید.
تشکر.
آقای روحانی، در ابتدا می خواهیم تعریف از انتخابات 28 میزان ولسی جرگه از موضوع کمیسیون شکایات انتخاباتی داشته باشیم. به نظر شما انتخابات 28 میزان ولسی جرگه افغانستان چگونه بود؟
به نام خدا و سلام به شما مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز. افغانستان در شرایط بسیار ویژه‌ای قرار داره. یک جنگ تقریبا تمام عیار در افغانستان امیاله در حال گسترده شدن هست و از طرف دیگه میزان دخالت های قدرت های دیگر و کشورهای همسایه در امور افغانستان جریان داره. وضعیت مملکت در مجموع وضعیت نرمال و عادی نیست. طبیعتاً برگزاری انتخابات در این کشور از یک سو میتونه نوید دهنده عزی باشه که این مردم همچنان نسبت به تعیین سرنوشت خود حساس است و نسبت به پروسه های ملی با جدیت و هدیت کامل تلاش میکنه و مسئولیت شهروندی و وجیبه ملی خود را به درستی میشناسه و سوی دیگر طبیعتاً این انتخابات میتونه یک پیام بسیار خوبی را داشته باشه مبنی بر اینکه مردم افغانستان نسبت به اصل نظام وفادار و نسبت به ساختارهای دموکراتیکی تعریف شده در قانون اساسی در درون یک نظام همچنان پایبند هست و میخواد با استفاده از ساختارهای دموکراتیک و در حقیقت صلاحیت‌های قانونی حق حاکمیت خیش را به درستی اعمال بکنه، ولی طبیعتاً وقت انتخابات در چنین زمان و زمینه صورت میگیره همواره با مشکلات، چالش ها و کمی ها و کاسته های مواجه است. بر اساس از این مقدمه میتونیم انتخابات 28 و 29 میزان را در افغانستان به دو دیدگاه مثبت و منفی ارزیابی کنیم. از دیدگاه مثبت واقعا اصل برگزاری انتخابات در موعد اعلان شده برغم اون مو مشکلات و چالش ها و تهدید امنیتی که در افغانستان وجود داشته و ناامیدی ها و یأس هایی که در جامعه هر روز تلقین و تزریق می شد، اصل برگزاری انتخابات در موعد معینش یک گام بسیار اساسی و یک پیشرفت در اراده مردم افغانستان شناخته می شه. دو دیگر میزان استقبال مردم از پروسه انتخابات و رفتن به پای صندوق های رای، به ویژه حضور فعال زنان حتی در مناطقی که انتظار هم نمی رفت حضور از اونها، اینا نکات بسیار مثبتی است که در انتخابات اتفاق افتاد. بحثای تأمین امنیت نسبی انتخابات در امروز اعلان شده به رغم از اینکه فشارها قبلا بود جز نکات
بسیار ببخشین که مداخله می کنم. از جمع 9 میلیون نزدیک به 9 میلیون رای دهنده، رای دادن 4 میلیون یا بیش از 4 میلیون تن، فکر میکنین یک نکته مثبت است؟
اگر
که حتی 50% هم پوره نبکنن،
اگر بیایم به در حقیقت به نکات منفی بعد از او قضاوت کنیم بهتر خواهد بود. اینا مهمترین نکات مثبتی بود که من عرض کردم و در مجموع یک شور و نشاط انتخاباتی هم که بر جامعه حاکم شد. این خودش یک در یک جامعه که دچار آسیب ها و مشکلات، یأس ها، ناامیدها و جنگ های شورش و انتخاباتی و غالب شدن یک فضای مشارکتی و رقابتی و انتخاباتی در یک جامعه خودش از این دیدگاه یک پیشرفت مثبت و یک نکته مثبت است. اما در کنار از این واقعا ما با نکات منفی یا کمی کاسته های جدی غیر قابل اغماز هم مواجه بودیم که ما شاید اولین نهادی بودیم که رسما در امروز انتخابات بعد از ظهر انتخابات اعلامیه مطبوعاتی دادیم و گفتیم مقدار زیاد از کمی ها و کاستی ها و بی‌نظمی ها و مشکلاتی در این پروسه انتخابات و مدیریت انتخابات وجود داره که اینا غیر قابل اغماز است. و اونا خود طبیعتاً ما دیدیم که در اصل از این که سایت ها به موقع باز شد ما مشکل داشتیم، به این که سایت هایی که حتی باز شده فعالیت داشته باشه مشکل وجود داشت، صندوق ها بعضش نرسیده بود، مواد حساس نرسیده بود، دستگاه های بایومتریک در بعضی جاها کار نمی کرد، پرسنل آموزش لازم را ندیده بود. خب نتیجه مهم از این در حقیقت دو چیز بود. یک این که یک بخشی زیادی از مردم افغانستان که آمده بودند که رای بدهند و به صورت مشروع در پروسه رای‌دهی شرکت کنند از حق رایشان محروم شد و یک آسیب بسیار جدی و کلان بود که اتفاق افتاد. از سوی دیگر طبیعتاً که ما میتونستیم با یک مدیریت خوبتر انتخابات را با یک عزت و آبرومندی مردم افغانستان تبدیل کنیم، با همین مدیریت ضعیفی که صورت گرفت باعث سرفکندگی نهادهای انتخاباتی و حتی مردم و حکومت افغانستان شد. این میکاسته ها و نقاط منفی بود که هم در انتخابات وجود داشت. به همین خاطر آنچه که شما در وسط بحث ما سوال کردین دقیق است. ما اصل یک مردم اراده کردن و نشان دادن که میتونن در انتخابات اشتراک کنن و بیاین در انتخابات، این نکته مثبت بود. شما میبینید که نزدیک به 9 میلیون، حالا اگر آمارها واقعی باشه 8 میلیون یا 9 میلیون نفر آمدن کارت رای‌دهی یا به اسلام و تذکرهای خود استیکر زدن و آماده ازی بودن که در انتخابات اشتراک کنن. البته طبیعتا همه کسایی که واجد شرایط رای در انتخابات هیچ دنیا شرکت نمی کنن، اما بالاخره یک نیست یا بخش اعظم از اینا باید اشتراک میکردن و اینا هم اشتراک کردن، یک بخش اعظم از اینا. اما شما میبینید در عمل امکان از اینکه اینا بتونن رای بدهن وجود نداشت، یا نامشان در لیست نبود تا آمدن بعد از زور تصمیم گرفته شد که خب حتی نام کسی در لیست نباشه رای بده. گذشته بود مردم 3 ساعت 4 ساعت در صف ایستاده شده بودن، پس به خانه‌هایشان برگشتن، یا دستگاه‌های بایومتریک کار نمی‌کرد، یا در امور روز به اصطلاح مشکلات زیادی را یا سایت‌ها بعضن باز نشد. عملا در نتیجه یک تعداد آدمایی که میخواستن هم در انتخابات اشتراک کنن محروم شدن از شرکت در انتخابات، و همین خاطر است که اصل اشتراک مردم در انتخابات و اراده مردم مبنی بر اشتراک در انتخابات نکته مثبت بود، ولی آنچه که در عمل اتفاق افتاد عملا منجر شد به محروم شدن یک تعداد متنابع شهروندان از حقیرهشان، از این جهت یک نکته منفی بود.
اما بسی که بیشتر به عنوان یک شکایت و یا هم به عنوان نارضایتی از کمیسیون های انتخاباتی وجود داره، اوی است که هر دو کمیسیون چی شکایت کمیسیون مستقل انتخابات است و چی کمیسیون شکایت انتخاباتی است، اینا لازم و ملزوم یکی دیگر هستن. این که فعلا شکایت کمیسیون شکایت انتخاباتی یا در همون روز انتخابات یا هم بعد از او در مورد بعضی مسائل را که مرتبط با انتخابات است و به عنوان یک نکته منفی در این انتخابات مطرح میکنه، به اصطلاح عام عریضه کردن بالای خود گفته میشه، به خاطر از اینکه اینا هم باید قبل از اینکه انتخابات برگزار شود و این نکات با هماهنگی بسیار نزدیک با کمیسیون مستقل انتخابات، اگرچه اونا تطبیق پروسه انتخابات بر عهده دارن، باید اونا همین موضوعات شریک میساختن، مشکلاتی که وجود داره او را باید قبل از قبل با اونا هماهنگ میکردن، یعنی خود را هم یک نوع مسئول در این موضوع میدانستن که اینطور نبود.
بدون شک کمیسیون های انتخاباتی، کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت انتخابات لازم ملزم هم دیگه هستن، اما به این معنا نیستن که عین هم باشن و یا صلاحیت ها و وظایفشان به هم تداخل کنن، بلکه نخیر، کاملا دو نهاد هستن که ضمن از اینکه مکمل هم دیگر هستن، هر کدام حیطه وظایف صلاحیت مشخص خود را داره و در حیطه وظایف صلاحیت های مشخصی نهاد دیگر نه تنها سهمگیری درست نیست، بلکه نه مداخله حساب میشه. بنابراین ما با اینکه مکمل هم دیگر هستیم، اما دقیقا وظایف صلاحیت های ما چیزی دیگر است، از کمیسیون مستقل انتخابات چیزی دیگه است. نکته ای را که شما میگین که خوب بود که همین موضوعات قبلا با اونا در میان گذاشته میشد. اولا ببینین ما مکلفیت نداریم که با اونا بگیم شما چی تدابیر را اتخاذ بکنید و چی تدابیر را پیشاپیش اتخاذ نکنین، و یا اینی مشکلات پیشاپیش پیش بین باشین یا نباشین، گرچند که ما مکلفیت نداشتیم، اما همین موضوعات را قبلا هم بحث شد بین ما. یعنی ما حتی درست پیش از برگزاری انتخابات رفتیم به کمیسیون انتخابات که این مشکلات و چالش های احیانا اگر وجود داره خوبه که پیش بین باشیم که خدای نخواسته در فردا انتخابات دچار مشکل نشویم. اونا خو او زمان هم که حکومت هم بار اعلان کردن که کمیسیون محترم انتخابات درست پیش انتخابات آمادگی کامل خود را اعلان کردن، و کمیال مدیران ارشد کمیسیون انتخابات میگن که ما خب مشکل نداشتیم به خاطر که سطوح پایینی ما کاملا به ما اطمینان کامل داده بود که همه چیز و با آمادگی کامل وجود داره. دقیقا امی اطمینان را کمیسیون محترم انتخابات به ما و به حکومت افغانستان هم داده بود و تا حدود به احزاب سیاسی که مشکل وجود نداره. ما در عمل دیدیم که مشکلات اتفاق افتاد. حالا ما در صدد وارد کردن ایراد بر کمیسیون انتخابات نیستیم، ما در صدد هستیم که اولا ما همی اذعان بکنیم و قبول کنیم که مشکلات وجود داشته و راه را پیدا کنیم برای از اینکه چه رقم جلوی مشکلات میتونیم بگیریم و راه حل را برای پیدا کنیم. به همین خاطر روزهای مختلف است، در این روزهای اخیر که ما جلسات مشترک هماهنگی را با کمیسیون محترم انتخابات برگزار میکنیم و تمام تلاش ما ایست تلاش دولت افغانستان همه اطراف قضیه که ما احیانا مشکلات هم که به وجود آمده رای حلا را پیدا کنیم و بتونیم برای مشکلات متفقا غالب شویم.
هدف رای دهندگان، فعالین مدنی، نهادهای انتخاباتی و نهادهای ناظر این نیست که شما چرا تداخل در کار کرده یا هم در وظایف کمیسیون مستقل انتخابات نداشتین. هدف اونا این است که بجای از اینکه اختلاف و تقابلی که در اواخر بسیار واضح هست، بجای از این حداقل همکاری می بود. به طور مثال موضوعاتی که فعلا در اختلاف بین کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی، مثلا باطل کردن رای و باطل نکردن و بایومتریک قبول کردن و بارکد قبول کردن، این چیزایی که در اول اختلاف بود و پسان به هم هماهنگی کردن و همکاری کردن و ایره با مشترکن اعلامیه دادن که ما این موضوع را درست است، اما بارکوتی که ما قبلا نمیپذیرفتیم حال میپذیریم، یا هم رایی که ما قبلا باطل میکردیم او را حال باطل نمیکنیم. امی همکاری و هماهنگی و میره قبل از انتخابات اگر میکردن، از این مشکلاتی که در روز انتخابات و در پروسه رای دهی و در انتخابات وجود داشت 50% حداقل کاهش پیدا میکرد و حل میشد.
ببینید آنچه که بعد از در روز انتخابات افتاد و طبیعتاً پیامدهای زو بعد از انتخابات با آنچه که در قبل از انتخابات روی زو هماهنگی صورت گرفته شده بود و توافق صورت گرفته بود کاملاً دو چیز متفاوت بود. پیش از انتخابات بنابر این بود که لیست رای دهندگان منتشر شوه و در مراکز نصب شوه و نواقص لیست رای دهندگان رفع شود، یک، و انتخابات مبتنی بر لیست رای دهندگان انجام شود. علاوه بر او سیستمی یا ماشینای بایومتریک اضافه شد و پیش از انتخابات مبنا بر این شد که علاوه بر لیست در تمام مراکز و محلات رای دهی حتما از بایومتریک استفاده شود، چیزی که در لوایح طرز العمل ها آمده حتما باید استفاده شود و آرایی که از او در حقیقت در سیستم بایومتریک کار گرفته نشده او آرا باطل اعلان شود و به اعتبار شناخته شود. این چیزی بود که قبل از انتخابات توافق صورت گرفته بود، هماهنگی لازم در این زمینه بود و معیار مشخص بود. مشکل آنچه بود که در روز انتخابات اتفاق افتاد و به فردا انتخابات باید رای حل پیدا می شد. اون مشکلی بود که در عمل آنچه که گفته شده بود و کمیسیون محترم انتخابات وعده‌اش هم داده بود در روز انتخابات محقق نشد. یعنی دستگاه های بایومتریک بخش اعظمش کار نکرد. سایت های انتخاباتی فعال نشد. لیستی که لااقل لیست جایگزین بایومتریک میشد لیست وجود نداشت، اگه وجود داشت غلطی داشت، اگه غلطی هم نداشت لیستی مثلا فرض میکنین که بامیان به بغلان رفته بود، دست بغلان به بامیان رفته بود، او زمان نشستن راه های دیگه ای را پیدا کردن، چون مردم در صفها بود، حق داشتن رای بتن، راه حل پیدا کردن، گفتن با بایومتریک هم رای بتین، با لیست اصلی هم رای بتین، لیست قلمی هم جور کنید رای بدین، هر رای که پیدا شوه. خب وقتی ایره مجبوریت داشتن کمیسیون انتخاباتی کار کرد، این رای حل را پیشنهاد کرد برای اینکه حداقل اصل انتخابات برگزار شود در روز انتخابات و تا فردا انتخابات شد. خب از فردا انتخابات از دو روز دیگه این بحث مطرح شد که حالا ما با گونه های مختلف رای را مشروع دانستیم و رای دادن را، نه که حالا آرا معتبر باشه، اصل رای دهی راه های مختلف برش ایجاد کردیم، چی رای حل وجود داره که این رای معتبر شود غیر معتبر شود، رای تقلبی را از رای غیر تقلبی چی رقمی ما جدا بسازیم. نه در بایومتریک اعتنا کردیم، نه به لیست اعتنا کردیم، بایومتریک هم جواز دانستیم، لیست هم جواز دانستیم، لیست قلمی هم جواز دانستیم که نه بایومتریک است و نه لیست، نه لیست رسمی. چیکار کنیم؟ کمیسیون محترم انتخابات اول با آسانی نمیپذیرفت که در حقیقت اینقدر مشکلات وجود داره، ولی ما میدونستیم که مشکلات بسیار جدی است. به همین خاطر تصمیم گرفتیم و رسما یک چهار به اصطلاح کاتگوری رو مشخص کردیم. بر اساس این چهار کاتگوری گفتیم یعنی رای ها کاملا معتبر است، اصل بر اعتبار است، دلایل ضدش باید دیده شود. دو کاتگوری دیگر نه، اصل بر عدم اعتبارش است، قاعده بر عدم اعتبارش است، مگر دلایل مشخصی بیرون معتبر بدانه، که چهارمش بخی کلا نامعتبر دانستیم. اینجا بود کمیسیون محترم انتخابات در مقابل از این قرار گرفت که خب ما تصمیم جدی خود گرفتیم، مجبور شدن که یک مقدارم بپذیرن واقعیت ها را، وارد تعامل شدن با ما که بیاین یک راه حل پیدا کنیم، که همون راه حل قبلی که ما پیش بینی کرده بودیم باید تعدیل در یک ماده از او تقریبا مو راه حل پذیرفته شد، ولی عالم ما متحدان میریم که از طریق مو راه حل یک راه را پیدا کنیم. ما میال میگیم حتی با مو چیزی که ما اعلامیه مشترک صادر کردیم یا معیارایی را که مشخص کردیم و به توافق هم رسیدیم، حتی بر اساس از مو تطبیق 100% معیارها در روی صندوق انتخابات در مقام عمل امکان پذیر نیست. یعنی ما نمیتونیم امیال با توجه به آنچه که اتفاق افتاده تضمین کنیم که یک شفافیتی 100% یا عدالت 100% حاکم میشه و هیچ رای غیر واقعی
واقعی شمرده نمیشه یا هجره واقعی به غیر واقعی نمیره. ما تلاشای خود هم میکنیم شاید 80% 90% مشکل حل شود، ولی به خاطر همون سه مدلی که اتفاق افتاد در روز انتخابات عملا 100% امکان پذیر
نیست. در تعیین سرنوشت کاندیدا راهای رأی تقلبی هم جا خواهد داشت،
یعنی تمام تلاش بر ازی هست
تعداده
که جدا شوه، اما با توجه به نو انتخابات که اتفاق افتاده تضمین 100% شفافیت در مقام عمل اراده وجود داره، اما در مقام عمل امکان وجود داره.
بسیار تشکر. یک شنونده در روی خط هست از کابل. بله بفرمایید، به برنامه خوش آمدین.
بله سلام علیکم.
بله به برنامه خوش آمدین، مهربانی بکنین.
سلام علیکم، روز شما بخیر.
زنده باشین، بفرمایید.
سلام خاص دارم خدمت شما و همکار بخش تکنیک و مهمانای گرامی شما.
بسیار لطف کردین.
سوال من از این مهمان شما بخش کمیسیون کاملاً همی است که چرا علت از این که دیر اعلان میشه نتایج انتخابات مخصوصا ابتدایش علت از این چی است؟ و مثل خودتون گفتن واقعا هم که در انتخابات این دفعه که به شکل بایومتریک اینا بودن بسیار مشکلات فوق‌العاده را داشت، متاسفانه شفاف نبوده انتخابات،
من
فکر نمی‌کنم که قابل پذیر باشه.
بسیار زیاد تشکر، سوال کردید. سوال داشتن مربوط شما قسمی که خب تا جایی هم من میتونم سوال جوابتون نظر به گفته‌های دیروز شما که علت تأخیر نتایج ابتدایی اعلام نتایج ابتدایی مدیریت نادرست در کمیسیون مستقل انتخابات است. یک شنونده دیگه هم داریم، شما میتونین باز جواب بدین. بله به برنامه خوش آمدین، مهربانی بکنین. بفرمایید آقای روحانی.
خب واقعا نگرانی شنوندگان عزیز بجا هست. طبق تقویم باید در روز مشخص نتایج ابتدایی انتخابات اعلان میشد. ای که چرا این نتایج به تاخیر افتاده، اولا من روشن بسازم که من به عنوان کمیشنر کمیسیون شکایت انتخاباتی صحبت میکنیم و اعلان نتایج و یکم اعلان کردن که با تاخیر اعلان میشه مربوط به کمیسیون محترم انتخابات است و این از وظایف صلاحیت از اوناست. اما آنچه که بر ما هم اعلان کردن است که اونا امکان نداره که بتونه با توجه به گوناگونی و تنوع مدل های رای گیری که صورت گرفته و تأخیری که در انتقال صندوق ها از ولایات به مرکز می آید و یا شمارش و بازشماری آرا و موارد از این قبیل در موعد معین آمادگی خود ندارن که بتونن تمام انمی امراض که وظیفه شان است انمی را به سرانجام برسانن و در تاریخ قبلی که گفته بود که 19 عقرب فکر میکنم در تقویم اعلان شده بود بر اساس از اون نمیتونن با یک در روز یا کمی زیادتر و بیشتر تأخیر را به اصطلاح اعلان میکنن. تا اینجا که اونا بر ما گفتن علتش اینمی مسئله است و ما امیدوار هستیم که انشالله مشکلات دیگه و نگرانی های دیگه نباشه. در غیر صورت نگرانی شهروندان عزیز ما از این مسئله کاملا واقعی و بجاست.
به گفته شما علتش مدیریت نادرست است.
بحث سر از این نبود، بحث سر از این بود علت اصلی همون مشکلاتی به وجود آمده در روند انتخابات بود که یک بخش اعظم از این برمیگشت به مو که درست مدیریت نشد و یا قضایای اتفاق افتاد که قابل پیش بینی بر مدیریت کمیسیون انتخابات نبود، ولی در عمل بالاخره پروسه را دچار مشکل ساخت و چنگونه ساخت جمع کردن از این و در حقیقت تامین شفافیت در این مسئله یک مقدار سختی و مشکلات خاص خود داره که طبیعتا کمیسیون محترم انتخابات او تا که تا حالا اعلان کردن تا او روز مشخصی که قبلا اعلان شده بود این ظرفیت آمادگیر نداره.
به عنوان یک کمیسیون شفافیت بخش به انتخابات شما علت عدم مدیریت درست کمیسیون انتخابات را چی میدونین؟
خب ما در حال بررسی همین قضیه هستیم. ما در حقیقت امیال تمام استلامای خود جور کردیم و تحقیقات ما ادامه داره که مشکل در کجا بود. سطوح بالایی کمیسیون انتخابات میگه مشکل از مدیران پایینی بوده، مدیران پایینی میگه ما آموزش کافی نداده بوده و ما یا هماهنگی لازم نشده بوده. خب یک مقدار از این شاید نمی ناهمانگی و قصورها باشه و خدای نخواسته مشکل جایی است که تقصیر وجود داشته باشه و کدام اراده سوی در میان بوده باشه. طبیعتا ما از بازشماری آرا بگیر تا سایر تحقیقات خود شروع کردیم، ولی پیش از وقت است که ما در این زمینه این مقدار که اراد دارم مشکل دارم مدیریت ناصحیح بوده این را ما اعلان کردیم.
بله.
اما این که تقصیر
فلزی به کی برمیگرده؟ به سطوح پایینی، سطوح متوسط، سطوح بالای مدیریت و دقیقاً کدام اشخاص مسئولیت اصلی زیر بوده داره؟ ناشی از غفلت وظیفوی است یا ناشی از سوء استفاده از موقعیت وظیفوی است؟ اینا موضوعاتی است که بعداً معلوم
نزدیک به دو هفته از انتخابات میگذره. یقیناً یکی از مشکلاتی که خود کمیسیون مستقل انتخابات بارها اشاره کرده، گفتن که مداخلات حتی ناظرین، حتی نهادهای انتخاباتی، حتی زورمندان مداخله کردن در روند رای دهی در یا هم در پروسه به طور کلی در پروسه انتخابات. شما هم در دو هفته که بعد از انتخابات گذشته و اندکی یا هم بیش بررسی هایی که داشتین، این تو یک موضوع شما قلمداد کردین؟
یک بخشی از مشکلاتی که به ما راجع شده در ارتباط هست به همین مداخله زورمندان در پروسه انتخابات، به ویژه در روز رای دهی، یعنی در پر کردن صندوق ها یا ممانعت ایجاد کردن برای ناظرین دیگران و یا اینکه بردن صندوق از محل به محل دیگر، تغییر دادن فرم نتایج، موضوعات از این قبیل. اینا بخش از مشکلات هست که واقعیه و وجود داشته و لااقل شکایتاش به کمیسیون شکایت رسیده و اسناد و مدارکش هم نزد ما تا حدودی موجود است. اما ای دلیل بر توجیه کار ما شده نمیتونه. ای یک بخش از مشکلات است. کسانی که در اینجا مقصر است اونا باید مجازات خود ببینن و کسانی که ارتباطی به این قضیه ندارن، مثلا یک سایت به موقع باز نشده یا دستگاه بایومتریک کار نکرده، ربطی به مداخله زورمند نداره، اون باید به جای خود بررسی شود.
بر اساس گزارش هایی که از شما داشتیم، شکایت ها نزدیک به 12,000 شکایت در 39 با شما ثبت شده. میشه که چگونگی طی مراحل کردن و همچنان این که این شکایت ها بیشتر در کدام بخش ها هستن معلومات بدیم؟
ما از نظر بخش اول که چگونگی طی مراحل است، بعد از اینکه ثبت میشه شکایت در کمیسیون شکایت انتخاباتی، میره تصنیف میشه، یعنی کاتگوری بندی میشه. از سه لحاظ کاتگوری بندی میشه. یکی اینکه از نظر موضوعات شکایت ها از کدام موضوعات صورت گرفته، که ما تقریبا 31 مورد را موضوعاتی داریم که شکایت صورت گرفته. دو دیگر اینکه این شکایت ها از نظر حدت و شدت در چه حد است، اعمال که اتفاق افتاده، آیا جز تخطی انتخاباتی است، تخلفات انتخاباتی است یا جرایم انتخاباتی است، در کدام کاتگوری میشه. و یک کاتگوری دیگه هم هست از لحاظ A و B و C هست، که دقیقاً همه قضایایی که بر ما آمده، شکایتی که بر ما آمده در کدام کاتگوری است. کاتگوری A کاتگوریایی است که به اساس این شکایات اثر مستقیم بالای نتایج آرا داره، ما رو باید فوراً رسیدگی کنیم. پیش از اینکه نتایج آرا اعلان میشه، این شکایت ها باید نهایی شود، به خاطر از اینکه مستقیم سر آرا تاثیر میگذاره. این ما در کاتگوری ای قرار میدیم. و بخش دیگه از شکایت های ما در کاتگوری بی است، شکایت هایی است که او شکایت ها وارده درسته اما مستقیما بالای نتایج آرا تاثیر نمیگذاره. مثل از اینکه یک کسی تخلف کرده، جرم را مرتکب شده، خب طبیعتا شکایت ازش شده کارمند کمیسیون انتخابات است یا کاندید است، این باید بررسی شود، پیگیری شود، برای مجازات شود. اما نتیجه مجازات سر رای تاثیر نداره. گروپ سوم از شکایات گروپ سی هست یا گریت سی است، که اونا شکایت است که اسناد مدارک لازم نداره و در حقیقت مسموع نیست و رد میشه. ای در حقیقت سه نوع شکایت وجود داره، که اما مراحل است که ثبت و تصنیف. تصنیف اینمی بود که گفتیم به همین دسته ها تقسیم میشه. بعد از تصنیف یا میره به مرحله بررسی، یعنی چک میشه که اسناد و مدارک از اینا وجود داره نداره، اسناد و مدارکش کافی است، زنگ زده میشه شکایت کردی اسناد کجاست، مدارکت کجاست، بیار. بعد از بررسی میره به تحلیل، یعنی کارشناسی میشه، این با مواد قانونی سنجش میشه موضوع شکایت که کدام مواد قانونی سر زمین تطبیق میکنه و تقریبا پرونده تکمیل میشه و بعد از یک تحقیق میای به جلسه کمیسیون و اونجا تصمیم قانونی گرفته میشه. تصمیم گرفته میشه و بعد از تصمیم ابلاغ تصمیم است و تعقیب و به اصطلاح تطبیق قضایا است. اینی مراحل طی میشه. این از نظر امو ساختاری و فرمولی.
سلینی سب تاسو در روحانی سب موضوعات واردل دوی دیره کسی هم زبینم چه تاسو یاداشت پورا یاداشت اخیسته ده مطمئن پده هم یه مل چه تاسو زین موارد سر دوی موافق و زین هم مخالف شد و سه دو دوی اساسی خبر داده دوی دیر زن مبرر کرل یا هم ده تاکنو ده خپلوا کمیسونه کسی ما هم تنگار وکر چه دوی لازم و ملزم دیو بل دی دوی ویل چه نه دسی هم نده مک باید دقه موضوعات موږ به نه غوښتل چې تداخل وکړو. که څه هم ستاسو او د نورو څارنیزو بنسټونو خبره بیا بل څه د هغوی وایي چې نه د دوی هدف زموږ هدف د دې مطرح کولو نه دا نه دی چې دوی باید تداخل د یو بل په کار کې لاسوهنه درلودی. دوی باید په خپلواکه توګه د یو بل سره همغږي هماهنګي او همکاري درلودی. تاسو د دوی د خبرو په اړه باندې څه وایي؟
اگر کې په اول کې روحاني صاحب ډیر ښه وویل چې یو دا انتخابات خپل هغه چالشونه درلوده، هغه نیمګړتیاوې په دې انتخاباتو کې چې موږ ولیدله، یعنی زموږ د سترګو لید حال چې کله دا ټول افغانستان هم په دې باندې ګواه دی او ټول افغانستان هم په دې پوهېږي چې د انتخاباتو کمیسیون ډیر ضعیف مدیریت وکړ، ډیر ضعیف مدیریت وکړ. دغه ضعیف مدیریت د دوی دواړو کمیسیونونو اماهنگی هم د دوی یو ډیر لوی او ضعیف ناتوانی ده چې دوی خپل منځو کې ډیر سره اختلاف لري. لکه فرض مثال یو کاندید په انتخاباتو کې زه د سترګو لیدل حال لرته وایم چې زما نظر د تخار نه هغوی تخطی او درغلی په خپل سترګو لیدلی وو چې د انتخاباتو په ورځ کې تخطی کېده. دوی چې کله کمیسیون سم شکایت ته هغوی ته شکایتونه کوي هغوی شکایت نه مني.
ډیره زیاته مننه سیلانی صاحب تراتلونکي خبرونه چې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې کو. الله مو مل.
استودیوی آزادی ریبیلډینګ اور کانتری وذ امریکن
هاندز. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.